هر وقت صحبت از مافیا و کارتل‌های مواد مخدر میشه، آدم یاد آلکاپون و پابلو اسکوبار میفته. اما این وسط یه اسم هست که از قلم افتاده، یه کسی که رقیب اصلی پابلو اسکوبار بوده. امروز میخوایم بریم سراغ زندگی این آدم که از قضا یک خانومم هست، یک خانومی که هر جایی پا میذاشته وحشت میومده اون منطقه رو میگرفته. با من همراه باشی. سلام، من امینم. به یک ویدیو دیگه از چنل فیکشن خوش اومدید. اگر ما رو دنبال کرده باشید میدونید که ما آخر هفته ها میریم سراغ حوادث ایران، اما برای آخر این هفته تصمیم گرفتیم که یک کار جدیدی بکنیم، یک پرونده‌ای باز بکنیم از رؤسای مافیا، از کسانی که جرایم سازمان یافته انجام میدن. برای این هفته هم رفتیم سراغ یکی از مشهورترین کسایی که توی این حوزه کار کرده، توی این حوزه که حالا شاید اصطلاح خیلی خوبی باشه، یکی از مشهورترین کسایی که رئیس باند و کارتل مواد مخدر بوده، که یک خانومیه شاید توی ایران کمتر شناخته شده باشه، کسی که به ملکه کوکائین معروف بوده به اسم گریزلدا. گریزلدا بلانکو که اسم این خانوم بوده، چیزی که ازش مشخصه و به طور قطع وجود داره اتفاقاییه که توی دادگاه افتاده، جرایمیه که بعد از معروف شدنش مشخص شدن و ثبت شدن. اما اتفاقات این آدم بالاخره از بچگی شروع شده دیگه. ماجراهای بچگی این آدم شاید خیلی متقن نباشن، شاید خیلی قطعی نباشن و گمانه‌زنی در مورد بچگی گریزلدا خیلی زیاده. من سعی کردم که منابع مختلف رو مطالعه بکنم، از همشون یه تیکه بردارم و اونهایی که معتبرترن رو برای شما اینجا به نمایش بذارم و براتون تعریف بکنم. اما چیزی که مشخصه اینه که بچگی این آدم در حاله از ابهامه. یه سری شایعات وجود داره و یک سری حقایق که اینها با همدیگه تنیدن. سعی میکنم اینها رو یک جوری از همدیگه تمیز بدم که هم به خط سیر داستانمون آسیب نزنه، همین که یک جذابیتی رو ایجاد کرده باشم، در عین اینکه تمام تلاشم رو میکنم که واقعیت رو بگم. بریم سراغ بچگی گریزلدا. گریزلدا توی 15 فوریه 1943 توی سواحل شمالی کولومبیا به دنیا میاد، شاید سانتا مارتا یا شاید هم کارتاهینا. دقیق مشخص نیستش که توی کدوم یکی از این دوتا شهر متولد شده، اما چیزی که به قطع میدونیم اینه که خانوادش وقتی که گریزلدا بچه بوده نقل مکان کردن به یک شهری به اسم مدلین. اونم که درست 1948 که کولومبیا توی بدترین شرایط خودش بوده. 1948 یکی از اعضای حزب لیبرال کولومبیا توی بوگوتا ترور میشه. اعضای حزب لیبرال معتقد بودن که حزب مخالف، یعنی حزب کمونیسم، این کارو انجام داده و اینها دوچار یک درگیری میشن. توی این درگیری ارتش طرف یک حزب رو میگیره و پلیس هم طرف یک حزب رو. همین باعث میشه که یک جنگ داخلی تمام عیار توی کولومبیا شکل بگیره. بسیار وحشتناک بوده، بسیار خشن بوده. کار به جای رسیده بوده که اعضای این دوتا حزب اگه همدیگر رو پیدا میکردن سر همدیگر رو میبریدن، به معنی واقعی کلمه. زبون همدیگر رو از دهن میکشیدن بیرون و حتی اگه مردم رو میدیدن، آدمهای معمولی رو میدیدن که طرفدار حزب مخالفشونن، اونا رو میکشتن و تیکه تیکه میکردن. بعد این شرایط رو شما در نظر بگیرید، زمین‌های بازی کودکان پر شده بوده از جسد تیکه تیکه شده آدم‌ها و بچه‌ها لالوی این جسدها بازی می‌کردن. تقریبا اکثر رؤسای کارتل خشن کولومبیا توی همین دوره بچگی کردن. گریزلدا هم توی همین دوره بچگی کرده و باعث شده که خب در نهایت تبدیل بشه به اون چیزی که ما قراره توی این ویدیو ببینیم. گریزلدا میدونیم که توی مدلین زندگی میکرده با خانوادش و توی یک محله فقیرنشین هم زندگی میکردن. محلهشون شاید میشه گفت بدترین محله مدلین بوده، پر از آمار جرم و جنایت، پر از مواد مخدر، پر از معتادان کارتون خواب به اصطلاح، اونایی که جا و مکان ندارن، پر از سکس ورکرها و کارگرهای جنسی. و گریزلدا میگه که من توی بچگی چندین و چند بار توی اون محله به هم تجاوز شده. البته این رو باید بگم به طور کلی اینو داشته باشید که خیلی نمیشه به حرفای گریزلدا اعتماد کرد، چون این آدم یک استعداد بی‌نظیری داشته توی مظلوم نمایی، همیشه خودش رو قربانی جلوه میداده. به هر حال گریزلدا تو این شرایط بزرگ شده. یک شایعی هست از بچگی این آدم، میگن که این گریزلدا وقتی که 11 سالش بوده با چند تا از دوستاش و کسایی که میشناخته میرن پسر یک خانواده پولدار توی مدلین رو میدزدن تا باج بخوان دیگه. برای این خانواده یک نامه مینویسن که شما باید پول بدیم ما این گروگانمون رو آزاد بکنیم. خانواده یک گروگان وقتی که حاضر نمیشه تن به این اخاذی بده و میگه که من هیچ پولی نمیدم، گریزلدا وقتی این خبر رو میشنوه عصبانی میشه، این تفنگ رو دست میگیره، اسلحه رو دست میگیره، یه دونه شلیک میکنه وسط دوتا ابروی این گروگانشون که اون هم بچه بوده. شایعی که وجود داره اینه که گریزلدا قتل رو از 11 سالگی شروع کرده. یک شایعه دیگری هم هست که گریزلدا با یک پسری توی مدلین یک رقابت تنگاتنگ بچگانه داشتن با همدیگه سر همین کارهای خلافکارانه و شروربازی. اون پسره بعدن میشه پابلو اسکوبار. شما ببینید شرایط اون محله و این شهری که گریزلدا توی زندگی میکرده و داشته بزرگ میشده چی بوده. خلاصه گریزلدا تو همین شرایط بزرگ میشه. 13 سالش که میشه آشنا میشه با یک پسری به اسم کارلوس تیریرو. کارلوس دوست پسر گریزلدا بوده و میاد تشویقش میکنه که بیا با همدیگه فرار بکنیم. گریزلدا هم از دست مادر دائم الخمرش خیلی شکار بوده، هم عصبانی بوده از دوست پسر مادرش که بهش تجاوز میکرده. با این کارلوس فرار میکنن و غیرقانونی میرن امریکا. توی اون دوره این تب مهاجرت غیرقانونی به امریکا هم خیلی داغ بوده. اینا غیرقانونی میرن امریکا، توی نیویورک ساکن میشن و کارلوس توی اون زندگی جدیدشون سعی میکنه هر چیزی که بلده رو به گریزلدا یاد بده. چی بلد بوده؟ جعل. تمام چیزها رو هم جعل میکرده، از اسناد و مدارک دم دستی بگیر تا پاسپورت و مدارک هویتی، همه کار میکرده. گریزلدا هم یه شاگرد خیلی خوب برای کارلوس بوده، هم خیلی خوب درسش رو یاد میگرفته، هم از نبوغ و خلاقیت خودش استفاده میکرده و چیز زیادی نمیگذره که میشه یک جاهل درجه یک. اینا یه مدتی با همدیگه زندگی میکنن، 3 تا بچه هم به دنیا میارن، 3 تا پسر. و 1962 تصمیم میگیرن حالا که ما دیگه جا افتادیم توی امریکا و توی جعل خیلی حرفه‌ای شدیم، کم و بیش دزدی کردیم، کلاهبرداری کردیم، بیایم یک شبکه جرایم درست کنیم برای خودمون، یک شبکه کوچیکی درست کنیم و این کارامون رو سازماندهی بکنیم. توی این 1962 گریزلدا تقریبا 19 سالشه. شما ببین توی 19-20 سالگی به این فکر افتاده که بیاد جرایم سازمان یافته انجام بده. خلاصه که یک گروهی هم درست میکنن، همین جعل و دزدی و کلاهبرداری و اینها رو میارن در قالب یک سازمان و اینطوری کار رو پیش میبردن. اواخر دهه 1960 میزنه و کارلوس میمیره، به خاطر مشکل کبدی میمیره. البته که بعضی از منابع نوشتن که خود گریزلدا باعث مرگ کارلوس شده، یه جورایی کشتتش، اما خب این هیچ وقت ثابت نمیشه. بعد از اینکه کارلوس میمیره دیگه گریزلدا نمیتونسته تنهایی اون شبکه یه کوچیک خلافی که داشته رو مدیریت بکنه، تعطیل میشه کار و کاسبیش، رو میاره به تنفروشی. خب سه سر عائله داشته دیگه، یه جوری باید بالاخره شکم این سه تا بچهش رو سیر میکرده، شروع میکنه به عنوان کارگر جنسی کار کردن و یه مدتی این کار رو ادامه میده تا اینکه آشنا میشه با یک نفری. این آدم جدیدی که اومده بوده توی زندگی گریزلدا اسمش آلبرتو براوا بوده. البته مشخص نیست که این دو نفر چطور با هم آشنا شدن. آیا آلبرتو مثلا از مشتری‌های گریزلدا بوده یا نه؟ معلوم نیست. ولی این دو نفر با هم دیگه آشنا میشن. آلبرتو تو کار املاک و مواد مخدر بوده. گریزلدا هم که خب یک سابقه خوبی از خلاف داشته دیگه. این رو هم بگم به طور کلی، گریزلدایی که میگم کلا 152 سانت قد داشته. شما ببین یک خانم ریزنقش با این صورتی که الان دارم بهتون نشون میدم، انقدر شیرین، انقدر بامزه، چطور اصلا به فکر خلاف افتاده بوده برای من جای سوال داره. به هر حال این دوتا با هم آشنا میشن و زندگیشون گره میخوره به همدیگه و گریزلدا تازه با یک دری از خلاف آشنا میشه به اسم مواد مخدر و قاچاق مواد مخدر. اینا توی کوینز نیویورک زندگی میکردن و اونجا آلبرتو با قاطر از کولومبیا مواد وارد میکرده، کوکائین وارد میکرده و وظیفه پخشش رو گریزلدا به عهده گرفته بوده. به خاطر رابطه‌ای که ساخته بوده در این سالها توی نیویورک خیلی راحت میتونسته کار پخش رو انجام بده. خیلی هم از قضا کارشون میگیره، خیلی خوب میتونن کار بکنن. اینجا گریزلدا میاد یکی از ایده های انفجاری خودش رو میده، یک ایده ای که حالا شاید توی فیلم ها دیده باشینش. میاد به آلبرتو میگه که تو دیگه با قاطر این کارو انجام نده، یعنی این قاچاق رو با قاطر انجام نده، بیا من یه ایده جدید دارم. یه سری سوتیان طراحی کردم، زیر این سوتیانا نیم کیلو تا یک کیلو کوکائین جا میشه، اینا رو تن دخترای کلمبیایی میکنیم، اینا رو از مرز رد میکنیم، دیگه کسی هم بهمون شک نمیکنه. برای اینکه حواس مأمورین گمرک و مأمورین مرزی رو پرت بکنیم هم یک لباس بازی تن این خانم ها میکنیم، چند تا دکمه بالای لباس رو مثلا باز میذاریم و اجازه میدیم که این مأمورهای گمرک، مأمورهای مرزی با این دخترایی که دارن جنس رو وارد میکنن یه تیک و تاکی هم با هم دیگه بزنن. میدونید چی میگم؟ یه جوری از اون قوای جنسی دخترها علیه مردها استفاده میکردن. در واقع این ضعف مردها بوده، ضعف مردهای مأمور مرزی بوده. کاری ندارم. این ایده رو میده گریزلدا، پیادش میکنه آلبرتو و مثل بمب کارو کاسبیشون میترکه. تموم خیابونای نیویورک پر میشه از موادی، از کوکائینی که این دو نفر وارد میکردن. انقدر حجم ورود مواد مخدر به نیویورک زیاد شده بوده توسط این دو نفر که حتی مافیا هم حریف اینا نمیشده. این دو نفر میترکونن به معنی واقعی کلمه. ولی وقتی که خب آدم زیاد کار میکنه، اونم توی این شرایط، توی نیویورک، توی مواد مخدر، شاخک‌های پلیس تکون میخوره دیگه. الان پلیس مواد مخدر امریکا DEA کنجکاو شده بوده ببینه که چه اتفاقی افتاده که یهو این همه مواد توی خیابون‌های نیویورک پخش شده. میان رد ماجرا رو میگیرن، میرسن به آلبرتو و گریزلدا. ولی خب هیچ شاهدی نداشتن، هیچ مدرکی علیه اینها نداشتن. میزنه دست بر قضا دو نفر از کسانی که قبلا برای آلبرتو با قاطر مواد جابجا میکردن، میان پیش پلیس میگن ما میخوایم علیه این دو نفر شهادت بدیم، مخصوصا علیه گریزلدا. فکر کنم شاکی بودن از اینکه حالا مثلا این کارو کاسبیشون تعطیل شده دیگه، اینا قبلا کار میکردن، مواد میآوردن، الان دیگه به خدماتشون نیازی نبوده. میان پیش پلیس میگن که ما میخوایم این دو نفر رو لو بدیم. خلاصه که الان پلیس اظهارات این دو نفر رو هم داشته و دیگه میخواسته بره گریزلدا و آلبرتو رو دستگیر بکنه. اما تا این مامورای فدرال به خودشون بیان، یهو گریزلدا و آلبرتو گم و گور میشن. یادتون میاد کارلوس متخصص جعل بوده دیگه و این کار رو خیلی خوب به گریزلدا یاد داده بوده. تا این مامورای فدرال به خودشون بجنبن، این دو نفر با هویت جعلی سوار هواپیما میشن، برمیگردن کلمبیا. این اتفاقات 1975 داره میفته. 1975 دست پلیس مونده تو پوسگردو، این دو نفر برگشتن به کلمبیا. منتها وقتی که گریزلدا وارد کلمبیای 1975 میشه، وارد شهر مدلین میشه، میبینه که هیچ چیزی شبیه به گذشته این شهر نیست. الان یک گانگستری شهر رو دست گرفته که خیلی هم اسم و رسم در کرده، همه ازش میترسن. اسمش اتفاقا من و شما هم شنیدیم، پابلو اسکوبار، اون موقع تازه اومده بوده رو بورس. این اتفاق برای گریزلدا خیلی زور داشته. اون موقع که گریزلدا توی نیویورک با آلبرتو داشتن هفته 10 میلیون دلار از قاچاق مواد در می آوردن، پابلو اسکوبار توی مدلین یه دزد لو لول ماشین بوده. واقعا اصلا تو مقایسه با همدیگه جایی نداشتن. خلاصه وقتی که گریزلدا میاد و شرایط رو میبینه، به خون پابلو اسکوبار تشنه میشه. پابلو اسکوبار هم همینطور میخواسته زندگی گریزلدا رو براش جهنم بکنه. این دو نفر با همدیگه سرشاخ میشن. گریزلدا تصمیم میگیره که شروع بکنه به حذف کردن رقباش، به حذف کردن کسایی که دارن مواد مخدر تولید میکنن، این کسایی که خورده پان، تا بیاد و در نهایت برسه به پابلو اسکوبار. میاد یک روشی از قتل، یک متدی از قتل طراحی میکنه، اسمش رو میذاره سیکاریو. این سیکاریو رو ما الان خیلی باهاش آشناییم، ولی اون موقع اولین باری بوده که استفاده شده بوده. می اومده یک فرد مسلحی که قاتل بوده رو سوار یک موتورسیکلت میکرده، طرف با موتور میرفته جلوی کسی که میخواسته بکشته، شلیک میکرده، بعدم گازشو میگرفته و توی ترافیک و حالا توی هر چیزی بوده گم میشده و فرار میکرده. این کار رو اولین بار گریزلدا حداقل توی کلمبیا میکنه و انقدر مشهور میشه که کل دنیا رو میگیره، هرچند که کار درستی نیست. خلاصه گریزلدا با این متد سیکاریو خیلی از رقبا و خیلی از کسایی که مواد مخدر تهیه و توزیع می‌کردن رو کشته. آمار میگه که یه چیزی حدود 250 نفر آدم رو توی کلمبیا گریزلدا دستور قتلشون رو داده. منتها پابلو اسکوبار هم دست رو دست نذاشته بوده دیگه. این میاد، پابلو در واقع میاد یک تیمی از یک سری آدم قاتل جمع می‌کنه، همه اینها رو می‌فرسته سراغ آدمای گریزلدا، همه‌شون رو قلقم می‌کنه. در واقع رقابت این دو نفر خیلی شدید بوده. اینا همه داره سال اولی اتفاق میفته که گریزلدا تازه برگشته کولومبیا. انقدر گریزلدا درگیر این مسائل کاری میشه که از مسائل شخصیش غفلت میکنه. اگه یادتون باشه آلبرتو هنوز شوهرش بود دیگه. گریزلدا تمام وقتش رو توی مدلین داشت میگذرون، اما آلبرتو رفته بود بوگوتا و اونجا برای خودش اشغال میکرد و تفریح میکرد. همین زمانها یک شایعی به وجود میاد که آلبرتو داره سعی میکنه یه جوری گریزلدا رو حذف بکنه، بپیچونتش، خودش تنهایی کار رو دست بگیره. گریزلدا این شایعه رو که میشنوه متوجه میشه، همزمان میشه با گم شدن چند میلیون دلار از پولهاش. یکی از سازمانهای زیر دستش چند میلیون دلار پول گم میکنه. گریزلدا فکر میکنه که حتما دست آلبرتو توی این نقشه بوده، توی این دزدی پول بوده. میره توی یک پارکینگ یک کلابی توی بوگوتا، جلوی آلبرتو رو میگیره و میگه که توضیح بده ببینم این چند میلیون دلار رو تو برداشتی یا نه. حرفو که میزنه آلبرتو یهو یه یوزی در میاره، میگیره سمت گریزلدا. گریزلدا هم همیشه مسلح بوده، با خودش اسلحه داشته. شما تصور بکنید که این دو نفر روبروی هم وایستادن، صدای تیراندازی میپیچه توی بوگوتا و چند ثانیه بعد همه جا سکوت. بعد از سکوت مشخص میشه که گریزلدا هنوز وایستاده، تیر خورده بوده ها، ولی هنوز ایستاده بوده، اما آلبرتو افتاده بوده کف زمین و مرده بوده. بعد از این اتفاق، بعد از این که گریزلدا آلبرتو شوهر خودش رو میکشه، برای باقی عمر لقب بیوه سیاه رو یدک میکشه. بعد از این اتفاق گریزلدا یه مدتی تنهایی کار میکرده و خب تنهایی کار کردن سخته دیگه. بعد چند سال آشنا میشه با یک مردی که برای کارتل برادران اوچوا کار میکرده، اوچوا برادرز. اسم این آقا داریو بوده. یه مدتی با داریو زندگی میکنه. 1978 صاحب یک پسر میشه از داریو، پسر چهارمش. اسمش رو میذارن مایکل کورلئونه، به یاد اون کاراکتر اصلی فیلم پدرخوانده. دیگه اینا توی مافیا داشتن زندگی میکردن دیگه، اون که هالیووده. خلاصه که این دو نفر یه مدتی با همدیگه زندگی میکنن، اما در همین زمان پابلو اسکوبار داشته بزرگتر و بزرگتر میشده. دیگه انقدر بزرگ شده بوده که تقریبا تمام کسانی که توی مواد مخدر کار میکردن داشتن برای پابلو اسکوبار کار میکردن. از قضا همین کارتل برادران اوچوا که گریزلدا هم با یکی از اعضای کارتل ازدواج کرده بوده. خب نمیتونسته قبول کنه دیگه گریزلدا، برای خودش دبدبه کبکبه‌ای داشته قبل از این. تصمیم میگیره که برگرده امریکا و دوباره کار و کاسبیش رو شروع بکنه. منتها دو تا حالت داشته دیگه، یا باید میرفته نیویورک درگیر میشده با پابلو اسکوبار، یا یک حالت دومی داشته، میرفته یه جای دیگری از امریکا و اونجا کار خودش رو میکرده. گریزلدا هم آدم باهوشی بوده، راه دوم رو انتخاب میکنه، میره میامی. میامی توی فلوریدای جنوبی یک شهر بندریه که مسیر اصلی ورود کوکائین و مواد مخدر به امریکاست. چرا این رو میگم؟ بذارید این رو بر اساس آمار بهتون بگم. سال 1980 کولومبیا 3/4 کوکائین مصرفی کل جهان رو تولید میکرده. 70% این 3/4 از فلوریدای جنوبی رد میشدن، همون جایی که گریزلدا رفته درش ساکن شده. ارزش این 70% موادی که رد می شده سالانه 20 میلیارد دلار بوده. ببینید صحبت از چقدر بوده. گریزلدا هم فهمیده بوده باید بره کجا تا بتونه اونجا کار کاسبیش رو راه بندازه. با توجه به تجربه‌ای که توی نیویورک داشته از اون شبکه توزیع، تلاش میکنه که این شبکه توزیع مواد مخدرش رو توی میامی برقرار بکنه. باید چیکار می‌کرده؟ باید اینجا هم رقبا رو حذف می‌کرده دیگه. میاد اون متد قتلش رو میاره اینجا و توی امریکا توی میامی هم دستور قتل 200 تا 250 نفر آدم رو صادر میکنه. خرده فروش‌ها، رقبا، کسایی که مواد میآوردن، کسایی که مواد میفروختن، دستور قتل 200 تا 250 نفر رو صادر میکنه و یک قتل عامی توی خیابون‌های میامی شروع میشه. بین 1980 تا 1981 بقیه کارتل ها هم توی میامی داشتن آدم میکشتن. انقدر آمار قتل توی میامی توی اون یک سال زیاد بوده، بیشتر از تمام شهرهای امریکا بوده، بیشتر از مدلین توی کولومبیا هم بوده. دیگه انقدر زیاد شده بوده که دولت سردخونه کم آورده بوده، رفته بوده از برگر کینگ یه سری کامیون یخچالدار اجاره کرده بوده که اجساد رو اون تو نگه دارن. خیلی وحشتناکه. ولی گریزلدا با این کارش موفق میشه میتونه کنترل میامی رو به دست بگیره. منتها راضی به میامی فقط نبوده، سه تا پسر داشت از کارلوس دیگه، یادتونه اسمشون بوده دیکسون، اوبر و اوسوالدو. این سه تا پسر رو هم میذاره توی سه شهر مختلف تا اون شهرها رو هم به اصطلاح به کنترل خودش در بیاره. این چهار نفر با رهبری گریزلدا انقدر کارشون میگیره که میتونن ماهی 1.5 تن کوکائین بفروشن توی امریکا. دوباره وضعشون تکون میخوره، از نظر مالی حسابی پولدار میشن، اما پولی که از مواد مخدر به دست میاد باید یه جوری شست دیگه، پولشویی باید کرد. میان چیکار میکنن؟ میزنن تو کار املاک توی همون فلوریدای جنوبی و عین شاه زندگی میکنن. چندین و چند امارت میخرن. خود گریزلدا خیلی اهل خوشگذرونی و مهمونی گرفتن و زندگی آنچنانی بوده، کیف میکرده برای خودش توی اون دوره. بذارید یکم از قتل‌هایی که این آدم کرده بهتون بگم. البته همه این قتل‌ها تهش یک علامت سوال داره که آیا کار گریزلدا بوده یا نه. مثلا گریزلدا یه بار می‌خواسته 2 نفر رو بکشه، قاتل‌هاشو می‌فرسته تو یک مرکز تجاری و اونها شروع می‌کنن تیراندازی کردن به کل این مرکز تجاری و چندین و چند نفر رو می‌کشن. عملاً یک قتل عام اتفاق می‌افته. یا یه دفعه دیگه یه پدر و مادر رو می‌خواستن بکشن، این پدر و مادر رو جلوی چشم بچه‌هاشون انقدر شکنجه میدن تا جونشون رو از دست بدن و بمیرن. یا یه دفعه دیگه یکی از این قاتلاش می‌خواسته یک بابایی رو بکشه که سوار ماشین بوده. این بابا واقعا پدر، یه پسر 2 ساله هم تو ماشینش داشته. این قاتله تیراندازی می‌کنه، تیر نمی‌خوره به مرد، به بابای می‌خوره به اون بچه 2 ساله و باعث مرگ اون میشه. اما اگه فکر کردید که این جنایت‌های گریزلدا فقط منحصر بوده به غریبه‌ها، به رقباش، باید بگم که سخت در اشتباه این. سال 1983 شوهرش داریو به همراه پسرش مایکل داشتن توی کولومبیا با ماشین می‌رفتن. داریو می‌خواسته مایکل رو برسونه به مدرسه. یه دفعه پلیس جلوی اینا رو میگیره. به محض اینکه اینها وای میسن، پلیس شروع می‌کنه ماشین رو به رگبار بستن و داریو رو کشتن. جلوی چشم مایکل پدر مایکل رو میکشن، داریو رو میکشن، بعدم بچه رو تحت الحفظ میارن، میامی تحویل مادرش میدن. مسلمه که دستور این قتل رو هم گریزلدا داده بوده. خلاصه برگردیم به گریزلدا. گریزلدا حسابی کارو کاسبیش گرفته، جنگی که توی کولومبیا باخته رو الان اومده توی امریکا برده، تبدیل به یک ابرقدرت شده، بهش لقب ملکه کوکائین رو دادن. اما این امپراتوریش رو روی خون بنا کرده دیگه، چندین و چند رقیبش رو کشته. گفتم دستور قتل بین 200 تا 250 نفر آدم رو توی میامی صادر کرده بوده. خب این 200-250 نفر خانواده دارن دیگه، دوست آشنا دارن، کسانی رو دارن که بخوان به خونخواهی اونها اقدام بکنن. گریزلدا متوجه میشه که الان توی این شهر امنیت جانی دیگه نداره. چی کار بکنم چی کار نکنم؟ 1984 میره کالیفرنیا و اونجا زندگی میکنه. همزمان پلیس هم متوجه شده که گریزلدا با یک هویت دیگری برگشته به امریکا. یادتونه 1975 میخواستن بگیرنش، نتونستن دیگه. برای 37 مورد کیفرخواست همون 1975 باز کرده بودن که الان میخواستن اون رو هم به نتیجه برسونن. خیلی شاکی بودن از دست گریزلدا. خلاصه پلیس همه تلاشش رو میکنه که بتونه گریزلدا رو گیر بیاره. کارا اطلاعاتی میکنن توی توزیع کننده های کوکائین، سعی میکنن آدمهایی رو پیدا بکنن، نفوذی بفرستن توی این کارتل، از این میکروفونا وصل بکنن بهش تا بتونن یه اطلاعاتی به دست بیارن، یه اعترافی از این گریزلدا بگیرن. و همه تلاشش رو میکرده پلیس که بتونه گریزلدا بلانکو رو یه جوری دستگیر بکنه. وسط این دست و پا زدن پلیس میفهمن که یه زندانی دارن به اسم جری گومز. جری گومز به خاطر جرم مرتبط با کوکائین توی زندان بوده و از قضا رابطه نزدیکی با کارتل گریزلدا داشته. میان به جری میگن که ما بهت میکروفون میزنیم، باید بری از این آدم اعتراف بگیری. جری هم برای اینکه یه جوری از زندان خلاص بشه قبول میکنه. خلاصه که با گریزلدا یک قراری میذارن توی یک هتلی توی لس آنجلس و میگه که به بهونه اینکه من میخوام ازت پول قرض بگیرم. میرن توی اون هتل، شروع میکنن صحبت کردن. گریزلدا توی اون صحبت یه اطلاعات مختصری از مدل کاریش توی میامی به جری میگه. جری که میکروفون بهش وصله و صداش داره، در واقع صدای گریزلدا داره برای پلیس هم پخش میشه. همین صحبت‌های خورده برای جری گومز و البته برای پلیس کافی بوده که پلیس بتونه حکم جلب گریزلدا رو بگیره. 17 فوریه 1985 پلیس میریزه تو خونه گریزلدا تا دستگیرش بکنه. میبینن که گریزلدا نشسته روی تخت داره انجیل میخونه. یه اسلحه هم توی کمدش داره. اما گریزلدا بلند نمیشه تیراندازی بکنه، شلیک بکنه. پلیس همین کارو نمیکنه. افسر پلیسی که مأمور اون عملیات بوده میره جلو، لپ گریزلدا رو بوس میکنه و میگه که گریزلدا خیلی خوشحالم که میبینمت. بعد از این حرفم دستگیرش میکنه، میارتش اداره پلیس. بعد از این دستگیری سه تا پسرش رو هم دستگیر میکنن و به طور کل عملیات و کارتل این آدم از هم دیگه میپاشه، به طور کلی منحل میشه. الان هم پسراش در اختیار پلیس بودن و هم خود گریزلدا بلانکو باید منتظر میمونده تا دادگاه براش تشکیل بشه و براش حکم ببره. 25 جون 1985 دادگاهش تشکیل میشه و دو هفته طول میکشه. توی این دو هفته مدارک بررسی میشه، شواهد بررسی میشه، اون وایرهایی که وصل کرده بودن، میکروفونهایی که با آدمهای مختلف وصل کرده بودن بررسی میشه و در نهایت دادگاه گریزلدا رو به خاطر قاچاق و توزیع غیرقانونی کوکائین توی امریکا گناهکار میدونه. براش 15 سال حبس میبرن. برای پسراش هم حبس میبرن ولی همشون کمتر از 15 سال. گریزلدا میفته زندان. پسراش هم البته میفتن زندان. بعد از اینکه گریزلدا میفته زندان چندین و چند بار درخواست تجدید نظر میده اما هیچ بار قبول نمیشه. وقتی که میبینه از راه قانونی نمیتونه کاری بکنه، 1988 میاد یک راه غیرقانونی پیشنهاد میده، یک نقشه غیرقانونی میکشه. میاد میگه که من باید برم، یعنی آدمهایی که با من کار میکنن، برای من کار میکنن، باید برن پسر جان اف کندی رو بدزدن، بعد در ازای آزادی من اون رو آزاد بکنن. اما خب این نقشش هیچ وقت عملی نمیشه، هیچ وقت گریزلدا آزاد نمیشه، هیچ وقت هم پسر هیچ سیاستمداری رو نمیدزدن. به هر حال میگذره زمان. 1992 اسوالدو پسرش بعد از تموم شدن دوران محکومیتش آزاد میشه، برمیگرده کولومبیا، یه مهمونی براش میگیرن به عنوان خوشامدگویی. اما تو همون مهمونی جونش رو از دست میده. برای اوبر و دیکسون هم همین اتفاق میفته. اونا وقتی که برمیگردن امریکا هر کدومشون به یک شکلی کشته میشن. دیکسون رو که میگیرن شکنجه میکنن و بعد از چندین روز شکنجه میمیره. به هر حال الان گریزلدا مونده بوده و خودش. 1994 تقریبا یه 10 سالی بوده که گریزلدا توی زندان بوده. یه آدمی پیدا میشه میگه که من هیتمن این آدمم، قاتل اجاره‌ای این آدمم. اسم این بنده خدا بوده هره آلایا. هره میاد میگه که گریزلدا منو استخدام میکرد، سوار موتورم میکرد برم آدم بکشم. حاضرم بیام علیه شهادت بدم تا به اون 3 قتلی که من انجام دادم، اون قتل پسر 2 ساله، قتل اون پدر و مادره و اون شلیکی که توی اون مال، توی اون مرکز تجاری، اون قتل عامی که توی مرکز تجاری انجام شده بوده محکومش بکنید. دادستان وقتی که صحبت این هره رو میشنوه گل از گلش میشکفه. دیگه میگه که برم که این آدم رو برای قتل هم محکوم بکنم. اگر محکوم میشده گریزلدا به این قتلها، براش امکان داشته که حتی حکم اعدام هم ببرن. اما قبل از اینکه دادستان بتونه کارهاش رو بکنه، معلوم میشه که هره با منشی دادستان رابطه جنسی داشتن و خب این تمام شهادت های هره رو میبرده زیر سوال، دیگه اون رو از اعتبار ساقط میکرده. بعضی از منابع میگن هره اومده گفته من میخوام لو بدم گریزلدا رو، اما بعدن فکر کرده که من اگه این کار رو بکنم آدمای گریزلدا میان منو میکشن. به خاطر اینکه از زیر بار شهادت دادن در بره، رفته این کلک و سوار کرده با این منشی دادستان ریخته رو هم. ولی خب معلوم نمیشه ماجرا چی میشه. چیزی که مشخصه اینه که هره به خاطر داشتن رابطه با منشی دادستان نمیتونه بیاد توی دادگاه. اما دادستان بول رو گرفته بوده دیگه. میاد پیش گریزلدا میگه ببین من میدونم که تو به این 3 قتل ربط داشتی. یا بیا اعتراف کن من برات تخفیف میگیرم، یا نه میرم مدارک پیدا میکنم، دادگاه برگزار میکنم، محکومت میکنم. گریزلدا موافقت میکنه، میگه که شما برای من قتل درجه 2 رد بکنید، من اعتراف میکنم، میگم که گناهکارم. دادستان هم قبول میکنه، میگه که این معامله رو میکنیم، تو بیا بگو که من کشتم، یعنی من دخیل بودم توی کشته شدن اینها و من برات حکم قتل درجه 2 و 20 سال زندان میگیرم. تازه از این 20 سال 10 سالش رو هم گریزلدا قبلا توی زندان بوده. قبول میکنه گریزلدا، معامله برقرار میشه و گریزلدا برای 10 سال دیگه میفته زندان. در نهایت سال 2004 از زندان آزاد میشه. البته از زندان میاد بیرون، دیپورتش میکنن کولومبیا. آدمی که این همه سابقه جنایت داشته سال 2004 خوش و خرم آزاد برمیگرده کولومبیا، مدلین همون جایی که ازش اومده بوده. وقتی که برمیگرده مدلین میبینه اوضاع دیگه مثل سابق نیست. هم پابلو اسکوبار کشته شده، هم بقیه اعضا مثل اون کارتل اوچوا کشته شدن. دیگه اوضاع خیلی بسامونه برای اینکه گریزلدا بیاد دوباره در رأس امور قرار بگیره. منتها اون بعد از اینکه برمیگرده کولومبیا تصمیم میگیره که خودش رو بازنشست بکنه و باقی عمرش رو به اصطلاح خودش در آرامش بگذرونه. یه 7-8 سالی رو همینطوری زندگی میکنه تا اینکه 3 سپتامبر 2012 یه روز صبح رفته بود از قصابی کاردیسو گوشت بخره. توی قصابی داشته 150 دلار گوشت می‌خریده که یک موتور سواری میاد بیرون مغازه وای میسه. یک آقای میانسالی از موتور پیاده میشه، خیلی نرم وارد قصابی میشه، تفنگش رو در میاره و دو تا گلوله به سر گریزلدا شلیک میکنه. میاد سوار موتورش میشه، گازش رو میگیره و توی ترافیک صبحگاهی مدلین گم و گور میشه. اینجا پایان زندگی پرمخاطره و پرفراز و نشیب گریزلدا بلانکو، دختری که زنی که باعث وحشت شده بود، شاید حتی مادری که باعث وحشت توی کولومبیا و امریکا شده بود، کسی که برای سالها با پابلو اسکوبار رقابت میکرد، یه جاهایی تونسته بود پابلو اسکوبار رو خراب بکنه، یه جاهایی هم نه ازش شکست خورده بود، و در نهایت آدمی که به ملکه کوکائین معروف بود، آدمی که به عنوان یکی از پولدارترین رؤسای مافیا و رؤسای کارتل مواد مخدر شناخته میشد، کشته شده. این پایان داستان گریزلدا بلانکوه. فکر میکنم تقریبا تمام نقاط مثبت و منفی زندگی این آدم رو براتون تعریف کردم. خیلی ازش فیلم ساختن، حتی یکی از فیلماشو نقش گریزلدا رو کاترین زتا جونز بازی کرده، یکی دیگه هست که جنیفر لوپز بازی کرده و یه فیلم هم قراره بسازن که سوفیا ورگارا قرار نقشش رو بازی بکنه. خیلی خارج از ایران این آدم مشهور بوده، اما خب گفتم شاید توی ایران کمتر کسی بشناستش. به هر حال ممنونم ازتون که تا اینجا با من همراه بودید. امیدوارم که این ویدیو رو دوست داشته باشید. اگر دوست داشتید، اگر علاقه‌مند هستید به این سبک از ویدیوها، حتما ما رو سابسکرایب بکنید، برای دوستانتون ویدیو رو بفرستین و امیدوارم که همیشه سرسلامت باشید.